ما و باریخ آنهایی که به باریخ می اندیشند تاریخ ساز می شوند.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راست هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. عرض سلام و درود و احترام دارم خدمت شما شنوندگان صدای امید. من بابک نعمتی به همراه همکارانم از برنامه ما و باریخ در خدمت شما عزیزان و کاربران رادیو اینترنتی صدای امید هستیم. امید داریم که در این برنامه هم بتونیم با ارائه مباحث در حوزه باریخ شناسی و آینده پژوهی در حوزه سیاست و به خصوص بحث داغ این روزهای جوامع بین المللی، بحث بیانیه لوزان و چالش هسته‌ای که ما در حدود 12 سال هست که در اون قرار داریم. برای همین اساس طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت جناب آقای دکتر رجایی هستیم. جناب آقای دکتر درود بر شما.
با یاد نام خدا درود بر شما بابک عزیز و همکاران گرامیتون، همینطور درود بر مهمان عزیز برنامه و شنوندگان گرامی صدای امید، در خدمت شما هستم.
ممنون، متشکر. همچنین در خدمت جناب آقای سید مجتبی جلالزاده، کارشناس روابط بین الملل هستیم. جناب آقای جلالزاده درود بر شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان فهیم رادیو صدای امید، در خدمتتون هستم.
باعث افتخار ما هست که در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب آقای دکتر رجایی، بحثی که هستش در مهندسی ذهن نگاه کل به جزء هستش. ما در نگاه کل به جزء در مسئله هستی میتونیم به شعاری که در دولت تدبیر و امید بهش اشاره شده، بحث تعامل سازنده با دنیا اشاره بکنیم. اینکه ما در بحث هستی باید با دنیا تعامل بکنیم. ما نمیتونیم خودمون رو جدای از دنیا فرض بکنیم و بخوایم کار خودمون رو انجام بدیم. نگاه شما به این مسئله چیه دکتر؟
بله، در مورد مسئله هسته‌ای مسائل خیلی زیادی هست که باید عنوان بشه، چون بسیار گسترده است.
بله.
این که برنامه هسته‌ای ایران چی هست، از کجا شروع شده، چرا جامعه بین الملل به این حساسه، چرا ما باید به یه تفاهمی برسیم، نظرت میخوام در واقع چرا این اصلا مهمه برای ایران؟
بله.
خیلی جای کار داره، منتها اشکالی که توی معمولا توضیحات در رابطه با هسته‌ای هست اینه که اصطلاحاتی به کار میره که اینا خیلی باز نمیشه.
بله.
برای شنونده ها، کلن شنونده های هر رسانه، حالا مثلا تلویزیون صدا و سیما، بیننده ها و شنونده هاش و همینطور شنونده های رادیو و حتی توی روزنامه ها شما می‌بینید توی رسانه ها از چیزهایی نام برده میشه که مردم اصطلاحات رو اصلا نمیدونن.
بله.
این اصطلاحات فنی داره. به نظر من با توجه به اینکه خب کارشناس این رشته رو داریم، تخصص دارن تو این کار، باید اول محبت کنن مهمان برنامه این واژه ها رو فنی ایشون تعریف کنن که شنونده های ما اول متوجه بشن که اصلا در مورد هسته‌ای که صحبت میکنیم مثلا NPT چی هست، نمیدونم فکت چی هست، آخر اینا اول روشن بشه، بعد میتونیم تقریبا استارت بزنیم در موردش صحبت کردن. اینم از زبان کسی بشنویم که متخصص این کار هست، فکر میکنم بهتره، شنوندگان راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار کنن. حالا اگر محبت کنن ایشون توضیحات در رابطه با کل این واژه‌هایی که به کار میره که مردم لازمه بدونن، اگر محبت کنن توضیح بدن، بعد من وارد مبحثش میشم.
بله جناب جلالزاده، در خدمت شما.
خواهش میکنم. سلام عرض بشید. حالا من 3-4 تا واژه رو الان حضور ذهن ندارم، هر جو که واژه از قلم افتاد جناب دکتر یا کارشناس مجری محترم برنامه‌های نعمتی بیان بفرمایند، در حد سواد و دانش خودم قطعا ارائه خواهم داد. نکته اولی که خب مطرح میشه و یک مقدار قدیمی تر هستش، خود NPT هستش، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. خب NPT بعد از جنگ جهانی دوم و یعنی سالها بعد از پایان جنگ جهانی دوم سال 1968 به تصویب میرسه و مانند هر قطعنامه بین و مانند هر پروتکل و پیماننامه بین المللی به امضای کشورهای متعدد رسیده. اگر اشتباه نکنم بیش از 160 کشور الان عضو NPT هستند و در چارچوب اون کشورها میتونن فعالیت‌های هسته‌ای داشته باشن.
بله.
NPT دو طرف است. مصاحبه میکنم. NPT دو طرف است. یک طرف اون کشورهای دارنده فناوری هسته‌ای هستن و در طرف دیگر کشورهایی هستن که این فناوری رو ندارند و میخواهند به دنبال این فناوری هسته‌ای بروند و الزاماً 150 یا 160 کشوری که امضا کردند نمیخوان این سمت برن. تعهداتی برگردن طرف این هستش، کسانی که دارای سلاح اتمی و فناوری هسته‌ای هستند متعهد شدن کشورهایی رو که بخوان در زمینه هسته‌ای و در زمینه دسترسی و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای اقدام بکنن، اونها رو چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ دانش حمایت بکنن. عرض بکنم قدرت‌های هسته‌ای کشورهایی رو که میخواهند مقصدشون رسیدن به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای باشه حمایت بکنند.
همانند ایران.
همانند ایران، بله. و طرف دیگه کشورهایی که میخواهند به این فناوری صلح‌آمیز دست پیدا بکنن هم یک سری تعهداتی دارن که مشخصه اون این هستش که از فعالیت‌های صلح‌آمیز خودشون عدول نکنن و سمت سلاح اتمی یا سلاح هسته‌ای تحت هیچ شرایطی نرن. این کشور از این پیمان نامه 1968 تصویب شد و به ترتیب به امضای دیگران رسید. تا زمانی که NPT امضا شد و تصویب شد ما شاهد 5 کشور هستیم که سلاح اتمی، قدرت هسته‌ای و سلاح اتمی دارن که مشخصا خود امریکا هستش، ایالات متحده امریکا، کشور دوم فدراسیون روسیه هست، کشور سوم بریتانیای کبیر، فرانسه و جمهوری خلق چین.
بله.
اما بعد از اون هم 4 کشور به صورت غیر مشروع، وقتی میگیم غیر مشروع یعنی خارج از تعهدات NPT، به سلاح اتمی دست پیدا کردن: پاکستان، هندوستان، کره شمالی و رژیم اشغالگر قدس رو 5 کشوری هست، 4 کشوری هستن که به صورت غیر مشروع به بمب اتم دست پیدا کردن.
بله.
این از تاریخچه خب حالا NPT و چگونگی شکل گیریش هستش.
سوالی که اینجا رد نشد از NPT، بعدن تکلیف این 4 کشور چی شد؟
ببینید این
4 پذیرفته شدن دیگه، مشکلی نیست.
نه ببین، با تحریم ها مواجه شدن.
بله.
غیر از حالا پاکستان و هندوستان که تقریبا تونستن تحریم ها رو کنار بذارن و با خود ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی اتمی وارد یک کنترل و سازشی بشن، تا اونجایی که حتی سلاح‌های اتمی پاکستان تحت کنترل آمریکایی‌ها هستش.
بله.
اسرائیل هم که خب داستانش مشخص هستش، فرزند خوانده و بزرگترین شریک استراتژیک آمریکا هستش و کسی به اون تقریبا نمیتونه تعرض داشته باشه حتی در چارچوب قواعد و حقوق بین‌الملل.
بله. یعنی ما همون راهی رو که مثلا فرض کنید پاکستان هندوستان رفتن داریم طی می‌کنیم؟
خیر، ببینید متفاوت هستش. کره شمالی بحثش هنوز حل نشده. بله. کره شمالی در یک تنگینای اقتصادی و بین‌المللی قرار داره. تفاوت میکنه زمانی که اون کشورها به بمب اتمی رسیدند، فناوری هسته‌ایشون رو ادامه دادن، تا قرن 21 که الان ما درش هستیم. ما جهانی شدن رو داریم، هژمونی دوباره آمریکا رو مطرح شده.
بله.
فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی رو داریم که از اون کشورها حمایت میکرد. یک مقدار زیادی معادلات به هم خورده و در یک فضای متفاوتی بحث هسته‌ای ایران داره پیش میره.
ممنون، متشکرم. اگه اجازه بدین ما یه رفت و برگشتی داشته باشیم به اتاق فرمان، بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. بله جناب جلال‌زاده، توضیحات بسیار کاملی در مورد بحث NPT به ما و شنوندگان عزیز ارائه نمودن. جناب جلال‌زاده، بحثی که امروز مطرح هستش بحث بیانیه لوزان هستش و این فکت شیتی که آمریکایی‌ها دادن و در روزنامه‌ها، رسانه‌ها ما از فکت شیت همش نام می‌بریم. اگه میشه یه مقداری در مورد این فکت شیت، مثلا این محتوای فکت شیت برای ما توضیح بدید.
ببینید، فکت شیت برای ما ایرانی‌ها یک واژه سیاسی جدید هستش. در غرب به این شکل نیستش. آمریکایی‌ها فکت شیت دارن. حالا این فکت شیت چی هستش رو من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، سنتی که در ایران هستش، وقتی یک رویداد مهمی رخ میده، سیاستمداران ما به جای اینکه دست به قلم بشن، روی میارن به صحبت‌های شفاهی، حالا چه در قالب سخنرانی‌ها و چه در قالب مصاحبه ها، و کمتر پیش میاد که یک سیاستمدار ایرانی دست به قلم بشه، استنباط، تحلیل و آنچه که پیرامون یک پدیده یا یک معاهده سیاسی میگذره رو مکتوب بکنه. اما در غرب و در امریکا به این شکل نیست و معمولا سیاستمداران امریکایی استنباط خودشون رو از یک واقعیت به رشته تحریر در میارن. من این فکت‌چی در امریکا و حالا با کمی سختگیری کمتر در اروپا چیز متداولی هستش. فکت‌چیدی هم که امروز ما داریم بحث میکنیم به نوعی استنباط و یا بست و گسترش تحلیل بیانیه لوزان هستش. بیانیه سیاسی لوزان هستش، یعنی اون چیزی که در فکت‌شیت میاد از بیانیه لوزان استخراج شده و نه الزام آور هستش، نه قابل استناد هستش، مثل هر سند تحلیلی دیگه‌ای میمونه، هیچ بار الزام آور و بار حقوقی برش مترتب نیست.
بله ممنون جناب دکتر رجعی. بحث هسته‌ای و اینکه ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم امروز خیلی مطرحه. جناب آقای جلال‌زاده اون واژگان رو تا حدودی برای ما توضیح دادن. آیا شما پرسش دیگه‌ای دارین از جناب آقای جلال‌زاده یا کلیات رو می‌خوایم صحبت بکنیم؟
ببینید، ما یه صحبتی ابتدا شد در مورد NPT.
بله.
که خب یه معاهده است. حالا تقریبا هم مردم متوجه شدن NPT چیه. ولی معاهده NPT مربوط قبل از انقلاب و قبل از انقلاب هم این معاهده امضا شده بود. و بعد از انقلاب هم ما ابتدا خودمون رو تحریم کردیم در مورد مسائل هسته‌ای.
بله.
و بعدن از طریق غرب تحریم شدیم، چون ما اصلا خودمون گفتیم که مسائل هسته‌ای رو نیاز بهش نداریم.
بله.
که خب حالا اون مبحثش جداست، فعلا با اون کاری نداریم. و این نکته مهم اینه که
خود تحریمی رو فعلا کار نداریم.
بله، فعلا با اون کاری نداریم. نکته مهم اینه که این NPT، پس مشکلش چی بود؟ ما که قبلا امضا کرده بودیم، پس الان دو مرتبه که NPT مطرح شد و این معاهده رو، یعنی امضای مجدد و اینهاش، چی بود این ماجراش؟
ببینید، ایران جز اولین کشورهایی بود که NPT رو امضا کرد و از زمان امضا تا الان هم ایران از NPT خارج نشده، معاهدات رو پذیرفته و حتی پروتکل الحاقی رو هم پذیرفته. منتها ما بعد از سال 2003 که تقریبا میشه گفت شروع مجدد فعالیت‌های هسته‌ای ما بود و اون افشاگری رو که حالا افشاگری بگیم یا کارشکنی بگیم که گروهی که منافقین راه انداختن، همواره ما از اون سال تا الان که قریب 12 سال میگذره به این متهم شدیم که برنامه های خودمون رو شفاف بیان نمی کنیم، پنهان کاری می کنیم و در لوای برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای قصد تبدیل شدن به قدرت اتمی و ساخت بمب اتمی و هسته‌ای رو داریم. ما صرفا به این محکوم شدیم، از NPT خارج نشدیم، تمام مفاد NPT رو قبول داریم، با آژانس همکاری داریم، ولی به عدم راستی محکوم شدیم در طول این سالها.
بعد ما مجدداً هم در مورد NPT صحبتی داشتیم، در مورد امضای متممی چیز، این جریانش چی؟
ببینید، آژانس اتمی اومده یک پروتکل الحاقی یا همون ماده واحده الحاقی رو تصویب کرده که بر مبنای اون اجازه میده به آژانس که بر مبنای یک سری بندهایی زمانی که فکر میکنه که یک کشور داره برنامه هسته‌ایش از مسیر اصلی و صلح‌آمیز خارج میشه، نظارت فراوانتر و بدون مقدمه ای رو بر اون کشور اعمال بکنه که اون هم صرف ایران نمیشه، باز بین کشورهایی که امبیتو رو امضا کردن بیش از 100 کشور پروتکل الحاقی رو هم امضا کردن و هم تصویب کردن در مجالس قانونگذاریشون. یعنی صرف ایران نیست، پدیده تازه ای نیست پروتکل الحاقی. علاوه بر ایران بسیاری از کشورها مثل استرالیا، مثل آلمان اون رو امضا کردن و تصویب کردن و شامل نظارت‌های عالی آژانس هم میشوند.
خب ما اگه یادتون باشه قبلا مشکل داشتیم که بعضیا میگفتن این پروتکل رو امضا نکنیم بهتره، یعنی فکر میکردیم که یک اجباریه که دارن فشار میارن به ایران که حتما باید این رو امضا کنه و ایران بهتره که امضا نکنه. پس ماجرای این چی بود؟
ببینید، خب طبیعیه که وقتی یک پروتکلی رو شما امضا بکنی که اجازه بازدیدهای بیشتر رو به آژانس بده، یک گاردی گرفته بشه و در واقع این اقدام ایران در امضای اون در دولت‌های قبلی و دور اول مذاکرات باعث شد که یک اطمینان رو به آژانس بده و آژانس رو مطمئن بکنه که حالا خب برنامه ایران هسته‌ای نیست، خب اجازه نظارت های بیشتر رو هم میدیم. دولت وقت امضا کرد اما مجلس وقت تایید و تصویب نکرد.
همین مشکل اینه که چرا؟ مثلا چه مشکلی داره که ما اگر قرار دنبال بمب هسته‌ای نباشیم؟
خب ببینید، اون رویکرد مجلس اون موقع بوده که آیا واقعا چرا اونها اینقدر سخت گیرانه بودن. و کلن ایرانی ها همونطور که میدونید، ما ایرانی ها همواره یک دیده توهم توته و یک دیده بدبینانه رو خصوصا به خارجی ها، مخصوصا غربی ها داریم و حالا میگیم آقا غربی ها اومدن یک پروتکلی رو تهیه کردن که بر مبنای اون میتونن به صورت سرزده از تأسیسات هسته‌ای ما بازدید بکنن، پس این حتما یک خدعه‌ای درش است. من نظرم این هستش که عدم تصویب اون برمیگرده به طرز فکر و رویکردی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اون زمان داشتن.
بله، ممنون، متشکرم. همکاران من از اتاق فرمان اشاره میکنن که باید یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، ممنون. جناب آقای دکتر رجعی، روال برنامه ما و باریک این هستی که ما روند گذشته رو بررسی میکنیم.
بله.
آیا پرسشی در مورد گذشته باقی مونده یا خیر؟
ببین، یه پرسش در مورد گذشته هست که هنوز به آینده هم مربوط میشه.
بله.
اینم این که حالا مجلس گذشته پروتکل رو قبول نکرد، تایید نکرد.
بله.
حالا پس هنوز تایید نشده است.
درسته.
حالا اگر مجلس، این مجلس هم تصویب نکرد، تکلیف چی میشه؟ یکی حالا فعلا این سوالو اگر بتونم پاسخ بدم بعد باز هم مطرح هست.
عرضم حضور شما که طبق بیانیه سیاسی لوزان، جمهوری اسلامی ایران متحد شده که پروتکل الحاقی رو به صورت داوطلبانه اجرا بکنه بعد از رسیدن به توافق در حالا 11 تیر ما. این قید داوطلبانه بودنش به این منظور هستش که نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداره. حالا ما میگیم که بالاخره این یک امر کوتاه مدت هستش، ما اگر بخوایم پروتکل رو تصویب بکنیم به چه شکل است؟ سوال حضرت عالی به این شکل. میگیم که آقا پروتکل رو ما مجدد میفرستیم مجلس، مجلس تصویب نمیکنه. راهکاری که در پیش پای دولت هستش و ماها قبل هم اشارات ضمنی به اون شده بود که میشه طبق اصل 59 قانون اساسی اون رو به همه پرسی گذاشت، چون از موضوعات مهم و حیاتی نظام محسوب میشه.
پس هنوز یه نظرت خواهم انقلتی توی این موضوع هست.
بله، ببینید، ایران داوطلبانه اون رو اجرا میکنه، پس نیازی به تصویب مجلس نیست. ولی اگر نیازی به تصویب مجلس باشه و تصویب نشه، خواست و اراده عموم آحاد ملت تصمیم گیرنده نهایی خواهد.
حالا من می‌خواستم به این موضوع برسم که از نظر سیاسی یه نکته داریم و از نظر عملیاتی نکته دیگه، ما از نظر عملیاتی با توجه به کارایی هم که تا الان شده هنوز هیچ اطمینانی به هیچ نوع توافق عملیاتی با آمریکا نداریم، چون همینطور که ما از نظر عملیاتی معلوم نیست بتونیم به تعهداتی که دولتمون داده عمل کنیم، خود اوباما هم نمیتونه به تعهداتی که از طرف کشورش داده عمل کنه، چون که وابسته به یک بخش خاص نیست.
درسته.
مثلا فرض کنید که میگن باید بخشنامه‌های قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد ایران متوقف بشه. خب این قطعنامه‌هایی که بر ضد ایران بوده، آیا حالا وقتی تازه خود آمریکا درست شد، یعنی فرض کنیم که مجلسش هم مشکلی نداشت موافقت کرد، مجلس ما هم مشکلی نداشت موافقت کرد، تازه انقلت دیگه که آیا اونها، چون سازمان ملل هم که فقط آمریکا نیست،
بله،
آیا سازمان ملل هم رد میکنه؟ پس ما به این نتیجه، من نمیدونم الان لوزان از نظر سیاسی باید بگیم یه موفقیته، اون استنباطی هم که اونها دارن که به عنوان فکت شیت ارائهش میدن، خب در هر حال مثبته. استنباط ما هم استنباط مثبتی، ولی مردم انتظار دارن که خیلی سریع نتیجه بگیرن. اولا از نظر عملیاتی ما فعلا نتیجه‌ای برای کشورمون حاصل نشده، مگر این که طبق همین صحبتی که امسال شده، یعنی یکی همدلی بین کل،
بله،
کشور وجود داشته باشه. یعنی اگر نماینده ایران میره تو سازمان ملل حرف میزنه، من نیام بگم برای چین حرفو زدی، اول از اینجا هماهنگ بشه، بعد صحبتی که میکنه، چون میگن یه حرفی رو بزن که بتونی باش وایسی، یه حرف رو بزن بتونی بنویسی، یه چیزی رو بنویس که بتونی امضا کنی، یه چیزی رو امضا کن که بتونی باش وایسی.
بله.
حالا اینا فعلا در حد حرفه، یه حرفی رو زدن، هنوز چیزی هم امضا نشده، ولی ما لااقل اونجا یه حرفی رو بزنیم که بتونیم باش امضا کنیم. یعنی همدلی بشه، یک دست بشه کشور، چیزی رو که اونجا گفتن بشه امضاش کرد، و اون چیزی رو که یه چیزی رو امضا کنیم که بتونیم پاش وایسیم. نه این NPT رو هم امروز امضا کنیم پس فردا بریم دوچار مشکل بشیم با مجلس و غیره. صحبت من تا اینجا این بود، حالا نمیدونم درست هست
یا نه. دکتر، بند آخر بیانیه لوزان صریحا اشاره کرده و تو این بند آخر نوشته شده که یه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تایید شده کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد کرد.
خود هم برجام رو هم باید، بله، تعریف کنند و،
بله، و این، بله، اینجا صریحا اشاره شده. و حالا بحث کلمات انگلیسی هست که در قطعنامه به زبان انگلیسی اشاره شده و برگردانش به سمت زبان فارسی، چون جناب دکتر ظریف گفتن که ما واژه ترمینیت رو استفاده کردیم و این ترمینیت به معنای لغو هستش و قبلا در بیانیه ژنو از واژگان دیگه استفاده کردن که اون واژگان دو معنایی بود و معنای تعلیق از اونا استنباط شد، که در این بیانیه ما اومدیم از واژه ترمینیت استفاده کردیم، که فکر کنم جناب آقای جلال‌زاده بیشتر راجعش توضیح بدن و اون بحث برجام رو توضیح بدن تا ما شنوندگان بدونیم.
البته ترمینیت هم من در مورد توضیح بدم، ما نوع قراردادمون اصلا قراردادیه که لغو خیلی فعلا معنی پیدا نمیکنه، میشه تعلیق. چرا؟ چون نوعش طوریه که هر کدوم تخطی کردن میشه برگشت.
البته خود
ایران چون برگشت پذیر میشه تعلیق.
البته از خطوط قرمز نظام هستش که باید تحریم ها لغو بشه. صحبتایی که جای دکتر روحانی کردن و مقام معظم رهبری فرمودن، بحث این بود که در همون روز امضای توافق باید تمام تحریم ها لغو بشه. یعنی
ببینید این لغو میشه،
بله،
ولی لغو قابل برگشت میشه تعلیق، پس بنابراین فرقی نمیکنه.
آها، درست.
لغو شدن لغو میشه، ولی استنباط اینه که حالا فرض کنیم امروز توافقنامه امضا شد و طرف مقابل هم لغو کرد، گرچه خودش این انقلت داره، که آیا این 5+1 که تصمیم میگیره سازمان ملل موافقت میکنه یا نه؟ حالا درست. این نیست که اینا که سازمان ملل نیستن که شورای امنیت باید تصمیم بگیره دیگه. حالا فرض کنیم شورای امنیت هم تصمیم گرفت و شورای امنیت هم قبول کرد و لغو کرد، یعنی همه کشورهای عضو شورای امنیت قبول کردن و لغو کردن. خب حالا این اوکی، اگر قبول کردن و لغو کردند، حالا اومدیم و ایران NPT رو امضا نکرد به عنوان مثال،
بله،
این میشه خودش مجددا برمیگرده همه اینها،
بله.
بنابراین میشه چی؟ یعنی اینو گذاشته آخرش و ما هم میگیم خط قرمزمون. ما چرا میگیم خط قرمزمون؟ چون ما اطمینان داریم، ما اطمینان داریم که تخطی از کارمون نمی‌کنیم. ولی اونها میخوان بگن، چون میخوان بگن به ما اعتماد ندارن، همونطوری که ما هم عملا میگیم به آمریکا اعتماد
نداریم. بله.
بنابراین این رو عنوان میکنن، اونها میگن این قابل برگشته. وقتی که قابل برگشت میشه، باز اصطلاحی که میخوای به کار ببری باید اصطلاح تعلیق رو به کار ببری. بنابراین هر دو یکیه، دوتا نیست.
اگه اجازه بدین یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بعد با صحبت های پایانی در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون.
بله جناب جلال‌زاده، در حین این رفت و برگشت شما صحبت‌هایی داشتین در راستای صحبت‌های دکتر، در خدمت شما هستیم.
ببینید دکتر صحبت‌های خیلی خوب و منطقی رو مطرح کردن که بخشی از اون هم میتونیم بگیم که دغدغه جامعه ما هستش. من برجام رو حالا یک خط توضیح بدم. برجام مخفف برنامه جامعه اقدام مشترک است.
بله.
اون چیزی که خب در ژنو ما امضا کردیم و تا پایان خواهد بود، یعنی برنامه جامعه‌ای که مشترکاً بین ایران و پنج به علاوه یک قراره که عملیاتی بشه. اما من یه سری توضیحات کلی رو خدمت شنوندگان محترم و آقای دکتر بدم خصوص بیانیه لوزان. ببینید ما 8 سال گذشته از این سنگینی رو بابت حرف‌ها و برنامه هسته‌ایمون پرداخت کردیم. هزینه‌های شعارهایی رو که بدون ادراک از معنا داده شد ما پرداخت کردیم. اما امروز کار به دست کاردان رسیده.
بله.
ضمن احترامی که من برای تمامی تیم‌های مذاکره کننده قبلی قائل هستم، اما این تیم مذاکره کننده ما یک تیم واقعا متخصص
بله
و کاردانی هست و ما کار رو به کاردان سپردیم. از این جهت نبایستی نگران باشیم. کسانی که اصلا تماما دیپلمات هستن
بله
ساعت‌ها گفتگوهای دیپلماتیک رو چه در مسائل داخلی و چه در مسائل بین‌المللی، خود آقای ظریف از کسانی بودن که در گفتگوهای قطعنامه 598 ایران و عراق هم شرکت
بله
داشتن تا به امروز، و حتی ما در ژنو شاهد حضور حقوقدان‌ها هستیم. جناب آقای پروفسور جمشید ممتاز، تنها استاد آسیایی حقوق بین‌الملل لاهه، در اونجا شرکت می‌کنه و به تیم مذاکره کننده ما کمک و مشورت میده. پس از این جهت ما مشکلی نداریم. اما بیانیه لوزان همونطور که جناب آقای دکتر هم فرمودن تا الان هیچیه، یعنی تا الان صرفاً یک بیانیه است. هیچ
بله
تعهد الزام آوری رو برای هیچ کدوم از طرفین ایجاد نکرده. اما اگر بندهای بیانیه لوزان در 11 تیر ماه تبدیل به توافق بشه، چه از منظر روابط بین الملل و چه از منظر حقوق بین الملل، یک امر تاریخی حساب میشه
بله
و چیزی که تا حالا سابقه نداشته. و حالا قسمت دوم، شما فرمودید که چه تضمینی هست اونها تحریم ها رو لغو کنن و چه تضمینی هست ما به تعهداتمون عمل بکنیم. تقریبا به حالا اون چیزی که در خود بیانیه لوزان هم آمده، لغو تحریم ها، چه تحریم های شورای امنیت، چه تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا، چه تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا، بعد از راستی آزمایی ایران هستش، یعنی زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای فوردو تبدیل میشه به فعالیت‌های غنی‌سازی و تحقیقاتی، راکتور آب سنگین عراق دارای تغییرات ساختاری میشه جهت تولید پلوتونیوم کمتر و و و ایران مورد راستی آزمایی قرار میگیره، این کارها و اموری که انجام داده تایید میشه. از اون طرف تحریم‌ها در سراشیبی سقوط قرار می گیرن. زمانی که آیه دکتر روحانی گفتن، فرمودن که ساختمان تحریم ها ترک خورده، فروریزش اون رو ما در بعد از 11 تیر ماه قطعا شاهد خواهیم بود.
بله.
لغو تحریم ها ساختار سازوکار مربوط به خودش رو داره. اگر تحریم های جمهوری اسلامی، تحریم های قطعنامه های فصل هفتمی که علیه جمهوری اسلامی صادر شده که اولینش در سال 1385 بود، طبق یک قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل متحد لغو بشه، این اولین باری است که این اتفاق افتاده و اولین باری است که یک کشور از طریق مذاکره تهدیدهایی رو که پیرامون خودش بوده و دغدغه‌ای رو که شورای امنیت مبنی بر تهدید صلح و امنیت بین‌المللی از جانب یک کشور احساس می‌کرده از طریق مذاکره تونسته رفع بکنه. و اگر قطعنامه صادر بشود، همه کشورها منظم به اجرای اون هستند، حتی کشوری مثل مثلا اتریش، حتی کشوری مثل عربستان سعودی.
بله.
چون قواعد بین‌المللی قطعنامه های سازمان ملل ارجحیت و اولویت داره بر قوانین و مقررات داخلی هر کشور و طبق ماده 25 و ماده 103 منشور سازمان ملل متحد این قطعنامه الزام آور خواهد بود و دیگه نمیتونه کشوری بگه نه من این قطعنامه رو نمیپذیرم و همچنان به تحریم های خودم علیه جمهوری اسلامی انجام میدم. تعلیق و یا لغو تحریم های آمریکا سازوکار خاص خودش رو داره، سازوکار خاص خودش رو داره که میگم یک امر تاریخی هستش و هر کدوم از اینها بسیار زمان بر و با مکانیزم های مختلف هستش. لغو تحریم ها در آمریکا اون چیزی رو که کنگره وضع کرده باید به تصویب خود کنگره لغو بشه که تقریبا امری محال هستش، ولی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا طبق قوانین اساسی این اجازه رو داره که برای مدت 6 ماه و تمدید اون به 6 ماه های آینده این تحریم ها رو لغو بکنه، ببخشید تعلیق بکنه. این تا به اینجا.
بله، این خدمت شما عرض کنم چند نکته موند که اینجا باید بریم توی برنامه دیگه چون فرصت نیست.
بله، زمان ما رو به اسپام هستش.
بله، یکی این فصل هفتم هست
و تاثیر ابعاد اقتصادیش بر
بله. اصلا این که مردم بدونن فصل هفتم فصل ششم چیه.
بله،
این خودش مهمه که تعریفایی که باید بشه که تو برنامه آینده بهش بپردازیم و همچنین همین که مرحله به مرحله خواهد بود و ضمانت‌های اجراییش، چون دقیقاً همینه که اگر آمریکا بخواد این کار رو انجام بده غیر از به شکل مرحله به مرحله اصلا براش امکان پذیر نیست. حالا هر چقدر که بیاد بگه و امضا میگن یه چیزی رو امضا کنن که بتونی پاش وایسی.
بله.
آخه اونا هم باید یه چیزی رو بگن و امضا کنن که بتونن پاش وایسن و ما هم باید واقع بین باشیم. میدونید مذاکره خیلی فرق می‌کنه با مجادله. یه موقع مجادله است شما وای میسیم یا همین که من میگم، من خط قرمز اینجوری مشخص میکنم، خب، ولی یه موقع شما نشستی پای مذاکره اون که نشسته باید ببینی اصلا میتونه این کار رو انجام بده،
مثلا یک بدبستان سیاسی هست.
بله.
اگر میخوای امتیاز بگیری باید امتیاز بدی
چون مذاکره است. ما
نمیتونن هر دو طرف، یک کدوم از دو طرف حداقل دست خالی برن یا اصلا پذیرفته شده.
قطعاً همینطوره که اینا یه برنامه آینده رو میخواد که بهش بپردازیم که یه مقدار ذهن بینندگان آشناتر بشه، راحتتر بتونن با.
بله، قطعا در برنامه آینده بیشتر به این مسئله حساس بین‌المللی و به خصوص داخلی خواهیم پرداخت. از شما دو عزیز تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه های آینده هم در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان صدای امید هم تشکر میکنم که ما را شنیدید. امید دارم که اهدافتان پایدار، گامهایتان استوار، اندیشه‌تان رفیع و مقامتان منی باد. تا درودی دیگر، بدرود.